سلام میکنم به همه شماها و آرزو میکنم که این دل پرشور و پر از عشق و اشتیاق شما همچنان جوشان باشه. اونچه که اروپایی ها میگن intellectual ferment، یعنی خمیرمایه و جوهر روشنفکری، که نه به معنی جدید کلمه، که مقصود گریز از بعضی قید و بندهای مذهبی و این هاست، بیشتر به اون معنی به کار میره. نه، روشنفکر به معنی اروپایی، که کسی که در زندگیش عقل و خرد و دانایی و دل حاکمه. دین نوره، هم نور بصره، هم نوریست که در عالم بیرون آدم اشیا رو به اون میتونه ببینه. بنابراین اون نور جوهری که حالا رتبه جوهر عرض نمی صحبتی میکنه، اون یکی دیگه از تعبیرات قرآن. یکی تعبیر قرآن این است که دین شما رو دعوت میکنه به از مرگ به زندگی. اصلا دعوت قرآن این نیست که مثلا از اینجا بریم مشهد، از مشهد بریم اصفهان، نه، همش مثلا هم میمونه. دین حرکتیست از مرگ به زندگی. یا ایها الناس استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. شما رو رسول دعوت میکنه به چیزی که حیات پیدا کنه، یعنی بدون اون مردیم ما. بدون اون حیات طیبه معنوی و روحانی مرگ هست. زنده کدام است برای هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کویار. اگر اون معنی در ما نیومده، حیات حیوانیه. حیات حیوانی نسبت به حیات انسانی در مرتبه مرگ قرار داره. برابر این شما رو دعوت میکنه به مرگ، دعوت میکنه از مرگ به حیات. حتی این مرگ ظاهری هم سرشو میبره براتون، چون بیشتر چیزی که ما میترسیم ازش همین مرگ ظاهریه که میاد به اسرائیل، میاد سراغ ما. انقدر اسرائیل میگن زیباست که ما بی خودی مثلا میگیم قیافش مثل اسرائیل میمونه. اسرائیل قیافش خیلی خوبه، منتها ما چون یه کار بدی کردیم، اون اسرائیل که میاد ما رو ببره، ما از اون چیزی که میخوایم بریم ببینیم نگرانیم. زشت روی توست، نه رخسار مرگ. وگرنه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، نه، هر چهارتاشون ملکن، هر چهارتاشون هم زیبا هستن، فوق‌العاده زیبا هستن و در کمال زیبایی آشکار میشن بر انسان. منتها به علت اون نفسانیتی که در ما غلبه کرده و اون دیوی که در ما هست، اون اگر که اون رو ما سرش نبریده باشیم قبل از مرگ، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، به صورت اون ظاهر میشه، یعنی اون رو ما میبینیم در درجه اول و همجد وحشت میکنیم از مرگ. بعدن هم مرگ رو اصلا به قول شکسپیر میگه که devouring death، مرگ رو میبلعه اون ایمان شما. میگه آقا مرگ اصلا چیه؟ مرگ یعنی چی؟ مرگ وجود نداره، یک انتقال تجربه است، انتقال احساس، shift of consciousness میگن فرنگی ها. یعنی من حالا داشتم اینجا تو این عالم تجربه میکردم، یه وقتی میرم یه جور دیگر تجربه میکنم، بیدار میشدم در یه عالم دیگری. و اگرم میگی که من با مرگ ملاقات نمیکنم، یه حکیم یونانی میگه من و مرگ هم دیگر نمیبینیم. گفتن چطور؟ گفتش که برای اینکه تا موقعی که من هستم مرگ نیست، موقعی که مرگ اومد من نیستم، بنابراین من و مرگ هم دیگر ملاقات نمیکنه. قرآن میگه که قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، شما ملاقات میکنید، ملاقات میکنی مجده است، یعنی میم هستی تو با هم ملاقات میکنی، میفهمی که مرگ یه مرتبه انتقالی بوده. مرگ است دستبرد خزان، زنهار که زین خیال خام هراسانم. مرگ است نوبهار و پدید آرد، از اشعار مرحوم عبدیست. مرگ است نوبهار و پدید آرد، صد رنگ گل به طرف گلستانم. من خسته، مرگ خضر مبارک پی. من تشنه، مرگ چشمه حیوانم. مرگ از کاروان که به مصر آرد، از چاه طب یوسف کنعانم. یا نظامی میگه که گر مرگ رسد چرا حراسم؟ کان راه به توست میشناسم. از خوابگهی به خوردگهی، چون جا خوردگاه یا جای خوردن، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی. راهی که خوابی که به بزم توست راهش، گردن نکشم ز خوابگاهش. بنابراین مرگ رو هم برای شما اصلا موضوعش منتفی میکنه. به روز مرگ تو تابوت من دوان باشد، گمان مدار مرا درد این جهان باشد. جنازه هم چو ببینی مگو فراق فراق، مرا به سال و ملاقات آن زمان باشد. یه داستانی از مرمون پدر نقل کنم که یکی از دوستان گفتن که در مشهد در همین مدرسه نواب که حالا مثل که تو طرح خراب شدن اینا قرار گرفته، گفتن که صبح بیدار شدن گفتن خواب دیدم که اسرائیل اومده بود و من پرسیدم تو کی هستی؟ گفت من اسرائیلم. گفتن که خب چیکار داری؟ اینا ولی هم بهتون بفهمم. گفتن که اومدم که شما رو ببرم و توضیحاتی داد و گفتم من اصلا از خود نفس این که بخوام جانم به تو بدم یا قدی نگرانم. گفتن که سخت نیست، برو اونجا هیچ بخوابیدی تا حالا بعد از ظهر، برو اونجا بگی بخواب، همون بعد از ظهر مثل بعد از ظهر که می پتو رو میکشی به خودت میخوابی، یه چند دقیقه خوابیدی ما همونجا با هم میریم. و اتفاقا البته این واقعه 30 سال بعد رخ داد یا 20 سال قبل بعد رخ داد که ایشون با همین کیفیت که گفته بودن رفتن جای خوابیدن و ناگهانم دیگه بیدار نشد. مرگ رو آسان میکنه دین برای شما، یعنی بزرگترین تلخی این عالم رو از کام شما میکشه بیرون، از شرنگ تلخ مرگ رو از کام شما میکشه بیرون. کش خلقتم للبقا لا للفنا، ما یک مسافری هستیم که به سوی ابدیت داریم حرکت میکنیم. اروپایی ها میگن nurselings of eternity، یعنی شیرخارگان ابدیتیم. یه خانم انگلیسی که 90 سالشه صحبت پیری و جوانی بود، گفتش که شما مگه هر کسی که جوانتر باشه اونی نیست که بیشتر جلوش عمر میبینه؟ اگر کسی 40 سالش باشه 30 سال عمر میبینه، 40 سال عمر میبینه. اگر کسی 20 سال عمر داشته باشه بیشتر عمر میبینه. هر چی آدم جوانتر باشه عمر بیشتر جلوش میبینه. گفتن حالا ببینید من چقدر جوانم که عمر بی نهایت جلو میبینم. آدمی که عمر بی نهایت جلوش میبینه بچه 2 ساله هم نیست، بچه شیرخور است. دام جاتم اسمش گذاشته nursling of eternity. بنابراین ما رو برای ابدیت ساختن. این اون خبری است که بدون این دل آدم خوش نمیشه. شمس تبریزی میگه عجبا از مردم که شادن بدون این خبر. چطور ممکن آدم بدون این خبر شادی بکنه اصلا در عالم؟ این مثال رو من چون بارها زدم ولی دلم میخواد که شاید فکرم رو از شما نشونده باشین که اگر ما توی قطاری باشیم و توی این قطار خبر این باشه که قطار ترمزش بریده میره میخوره به قعر دره، تو این قطار چه خبری مهمه؟ این قطار این عالمه دیگه، این قطار خبرش چیه؟ خبرش این که میره میخوره به قعر دره. خبر مهم تو این قطار چیه؟ یکی میاد میگه آقا ما کوپمون 6 نفری بوده رفتیم کوپه 4 نفری، یعنی خونمون یه آپارتمانش بزرگتر کردیم مثلا، این خبر مهمیه تو این قطار؟ یکی میگه که ما کوپمون بغل رستوران استیک و بیف استروگانوف میخوریم. یکی میگه که ما یکی از طلب پدهکارا رو پیدا کردم، همونجا چک ازش گرفتم 100 میلیون تومان چکش ازش گرفتم. حالا این قطاره داره میره به طرف قهر دره، این خبرها مهمه؟ چه خبری مهمه تو این قطار؟ هیچ خبری مهم نیست، فقط یه خبر مهمه. اون خبری است که انبیا آوردن که نه آقا هم چیز نیست، قطار دور میزنه میره یه جای دیگه، اصلا نمیره بخوره قهر دره. تو این وقت آدم دلش خوش میشه. تو این قطار حتی بگن آقا تو کوپه نداری اصلا، اون بیام بیرون واسا چاش ما با میسیم بیرون، خوشی نیست در عالم بدون اون خبر. اگه اون خبر بزرگ اون نبأ عظیم نباشه اصلا دل آدم خوش نمیشه. و این دین دعوتی است به همچتم از غم به شادی، لیذهب عنکم الحزن، که حزن این عالم از دلتون بره، هیچ قصه نخورید. وقتی قصه نخورید شاد میشید، بهتر زندگی میکنید، نه که فکر مرگ بکنید. وقتی از مرگ آدم نترسید خیلی خوب زندگی میکنه دیگه، راحت و خوب، اصلا نگرانی نداره در این عالم قدم برمیداره، نه نگران سن نشه، نه نگران کی اومد کی رفت. یه تعبیر دیگرش این است که سفریست از شهر the city of destruction، به قول یکی از نویسندگان انگلیس داستانی داره که از قشنگترین داستان است. من یه دفعه دادم به یه روحانی مسلمونی، این کتاب مسیحی نوشته ولی میخوام بگم و جوهر ایمان چقدر یکیه و چقدر آدم ها میفهمن. این کتاب یه داستان یک مسیحی است که خواب ببینه که این شهری که توش هست بلا نازل میشه و با خودش میگه که خب از این شهر بریم بیرون. اگر به شما بگن آقا این خونه قراره که بمب بخوره و موشک بخوره، نمیری شما از این خونه بیرون؟ قطعا بدونی. گفتش که اینجا حتما بلا میاد. گفتم پر من یخ رو جان بیتهی مهاجرن الالله، باید از خونت بری بیرون. در خانه تن ماندن از همت دون باشد به قول مولانا. اینجا نشین، برو بیرون. میاد بیرون تو بیابون هم بره باز بهتره، بیابون بالاخره هر جوری باشه از این خونه بهتره. حرکت میکنه میاد بیرون و به تدریج سیر و سلوک میکنه، مراحل رو طی میکنه تا میرسه به شهر سلسشل سیتی، شهر بقا. و تو این ماجرا، تو این وسط ماجراهای خیلی عجیب رخ میده. گرفتار دیو میشه، گرفتار غول میشه، یاران خوب پیدا میکنه، از اون طرف یاران پریبکار پیدا میکنه، تا بالاخره میرسه مثلا برخورد میکنه با مستر ورلدی وایزمن، یعنی آقای عاقل دنیوی. بعضی عاقلن ولی عاقل دنیوی، یعنی عقلشون به در دنیا میخوره که آقا تو حواست جمع باشه، الان با کی باید زد و بند بکنی، الان سیاست از کدوم طرفه، کجا باید بری، کجا باید چیکار بکنی، دلار این شد، چنین شد، چنان شد. اینا رو میگن عاقل دنیوی. بهش فکر نمیکنه که من کار خوب باید تو این دنیا بکنم. همه فکر میکنن چیکار بکنیم که زود بتونیم یک باری بر خودمون ببندیم. ما اون که موظفیم اون که کار خوب باید بکنیم تو این دنیا. بنابراین این شخص میره و میرسه اونجا. این کتاب من دادم به یک روحانی مسلمانی، خوند و دو هفته بعد به من گفت، من لحظه لحظه گریه کردم این کتاب رو خوندم. میفته در قصر شک، یه جایی یه دیوی میگیرتش به نام جاینت دیسپیر، که آدم مایوس میشه یه مرتبه که نکنه اصلا این حرفا حرف بیمعنی و ما رو سرمون کلا گذاشتن. بعد اون دیو میندازتش، دیو یأس و نومیدی، میندازتش توی سیاه چالی و هر شب شلاق میزده و ما از این شلاقا خوردیم. اون وقت ناگهان دست میکنه، فکر میکنه چیکار بکنیم فرار کنیم اینجا، دست میکنه توی جوش، میبینه یک کلید هست. روی اون کلید نوشته پرامیس، یعنی قول، ان بعد الله حق، یه وعده کرده و این میگه که این قول دادن به ما، گفتن که حتما تو این راست، این خبر صدق المرسلون. اون وقت دلش خوش میشه و از این با همون کلید در رو باز میکنه، میره بیرون و اون دیو که دنبالش میاد در نور روز محو میشه. و همینطور تا میرسه به قله شادمانی که اون شادی حقیقی چشمش به بهشت میفته. وقتی انسان چشمش به بهشت افتاد شاد میشه، قبل از اون شاد نمیشه. چشمش میفته که بله راسته و اون باغ و اون بهشت رو میبینه. اون وقت اینم یه تعبیر دیگر هست، یه تعبیر دیگر از دین امانته. امانت یک هدیه است که خداوند به ما داده، به هیچ کس نداده، به فلک و ملک دادن ناقبول نکردن، یعنی نتونستن اون بار رو بکشن. انسان این بار عظیم رو، بار عظیم امانت رو که بار عشق بود، حالا تعبیرات گوناگون ازش کردن. نظامی میگه که گو خبر دین و دیانت کجاست، ما به کجاییم و امانت کجاست، برو دنبال این. مولانا در مافی مافی میگه که یه چیز هست که تو دنیا نباید فراموش کنی و اون امانت الهی است که بهت دادن. اونو فراموش نکن، هر چی دیگه فراموش شد اشکال نداره، بقیه هم خواست یاد بگیری مهم نیست، خواست یاد بگیر خواستم فراموش کن، ولی این یکی رو نباید فراموش بکنی که من آدمی زادم اینجا و خداوند یه بار سنگین انسانیت رو گذاشته بود شما و من باید این قولا ثقیلا، انا انزلنا علیک قولا ثقیلا، این وزنه رو من باید با هم بکنم، این بار سنگین رو من باید هم بکنم. داستان اون مسیحی که یک پهلوان مسیحی بود که این به خودش گفته بود که من چون خیلی پهلوان هستم باید خدمت کسی رو بکنم که از همه قوی تر باشه، که دیگه خیالم راحت باشه که اون کسی که مخدوم من هست، ارباب منه، دیگه کسی بالاتر از اون نیست که بیا تو سر ما بزنه. بعد یه مدتی خدمت کت خدا، فکر کت خدا از همه زورش بیشتره، خدمت کت خدا میگه. بعد دید کت خدا یه روز پادشاه و قراولاش رد شدن، اونجا دید میلرزه و رفته یه گوشه‌ای واسده. گفت پس شما، گفت ما در مقابل اینا کاری نیستیم، ما اینجا بر خودمون کت خدا هستیم. گفت پس بریم خدمت اون پادشاه فرعون زمان. رفت اونجا و گفت من شنیدم که شما از همه مقتدرترین، اومدم نیروی بازو و قوت خودم رو خرج شما بکنم که دیگه کسی بالاتر از شما نباشه. یه مدتی اونجا خدمت میکرد، بعد دید که یه روز گفتش که گوش شیطون کر بزنم به چوب. گفت بله چی؟ گوش شیطون چه؟ اگه شما از شیطون میترسیم؟ گفت بله، شیطان اگه بفهمه حساب ما رو میرسه و از شیطون حساب میبرن اینا. گفت پس بریم خدمت شیطان بکنیم، شیطان از اینا قوی تره. آمد شیطان پیداش کرد، شیطان زود پیداش میشه، دم اگه دنبال شیطان باشه احتیاج نیست به پیج بکنن و اینا، فوراً پیداش میشه. یه چیزایی هست که خیلی نزدیکه، مثل گفتن یه کسی تلفن کرده بود به بهش، یکی از دوستاشو می‌خواست ببینه هستش یا نه اینا، تلفن کرد گفت مثلا حسن علی فلان، گفتن که نه نداری من کسی اینجا، گفت ای من میدونم اینا، گفتن نه شما جهنم زنگ بزنی ممکن اونجا باشه. زنگ زدن، اون یه 10 ثانیه فقط تلفن بهش طول کشید و گذاشته، بعد تلفن کرد بهش و دید بله اونجاست و خبرش کردن، اومد صحبت کرد گفت آره چنین و چنان و ما رو بردن فلان جا و الان در فلان سلول هستیم و حالا یه امیدهایی هست و خلاصه 1 ساعت صحبت کردن. بعد که صورت تلفن آمد دید که اون قسمت بهشت اومده مثلا $25 اون 10 ثانیه، برای این 2 ساعت 1 ساعت که جهنم صحبت کرده مثلا میشن 50 سنت، 50 سنت نیم دلار. اومد اداره تلفن گفت شما این چه وضعیه، اینا ما فقط 10 ثانیه صحبت کردیم. گفتن بله اون به تلفن راه دوره، بهشت هم بغله، چی ببخشید جهنم گفت راه نزدیکه، میگه قیمت چه ارزونه و همون بغل دستته. حالا این شیطان رو هم فورا پیداش کرد، پیداش کرد، یه مدتی هم خدمت شیطان میکرد. یه روز دید که یک کسی رد میشد و اسم مسیح رو برد و اسم خدا رو برد، یه مرتبه رنگ شیطان پرید و گفت ای تو هم میترسی، اسم کی بود اینا؟ گفت اسم کسیست که همه ازش در عالم حساب میبرن. گفتش که از ما بی خود خدمت تو رو داریم میکنیم، بریم خدمت او رو بکنیم. و میخواست مسائلها میگشت تا مسیح رو پیدا کنه، اون مسیح حقیقی رو پیدا بکنه، چون الان هم هست آدم میتونه بگرده مسیح پیداش بکنه. بالاخره یه روز رودخانه طغیان کرده بود، پل شکسته بود و این پاش زده بود بالا، مردم رو کمک میکرد که از این ور رودخانه برن ور رودخانه، و خیلی هم چون قوی بود مثلا کارگرا رو با بارشون میذاشت رو دوشش و میداشت، اون با گاریش مثلا اون یکی سبزی چیز رو با گواریش میذاشت، اون یکی با شخ دستگاه شخ زنیش میذاشت، اون پسر پادشاه رو با تختش گذاشت رو دوشش و برد اون بره رودخانه. بعد یه بچه کوچیکم پیدا شد، گفت ببخشین آقا میشه منم ببرین اون بر اون بره آب؟ گفت بچه جون تو که کاری ندارم، مگه نمیبینی من چه قدرتی دارم اینا؟ گفت حالا من گفتم که اگر ممکنه منم ببرین. اینو برداشت گذاشت رو دوشش، یه وقتی که خیلی سنگینه، هر قدمی که برمیداشتید وزنش 2 برابر میشه و سنگینتر و سنگینتر، عرق میکنه و میبینه که هی لحظه به لحظه فکر میکنه بندازن ولی نمیندازه، تا آخرین قدم میره و بعد ناگهان بچه رو میذاره پایین و پرت میشه، خودش پشت میفته اون طرف. بعد که به حال میاد میگه بچه جون تو کی هستی؟ میگه من مسیحم. مسیح یه بار سنگین، مسیح یعنی اون روح الله، اون گوهر الهی ما، اون اگر که اونو نباید بندازه آدم زمین، اونو باید برسونه به اون طرف رودخانه زندگی. بنابراین به هم جهت به این میگن کریستوفر، سن کریستوفر، یعنی کریستوفر قدیس که مسیح رو حمل کرد، و ما بایستی که این بار امانت رو حمل بکنیم و هیچ وقت این بار رو به زمین ننزیم. امانت آدم بودن و انسان بودن، انسان موجودش که اما من ثقلت موازینه فا وفی ایشتن راضیه، و اما من خفت نوازینه فا امهو حاویه. من ختم میکنم به یک نکته دیگر، این که شما رو دین دعوت میکنه از عرض به جوهر. عرض در اصطلاح منطق و وقتی در اصطلاح فلسفه، عرض به چیزی میگن که قائم به ذات خودش نیست، مثلا رنگ باید مثلا صندلی باشه، کتابی باشه، چیزی باشه رنگ داشته باشه، رنگ قائم به ذات خودش نیست، ولی این گل قائم به ذات خودشه. اما فرض کنید که اندازه و طول و عرض و اینها قائم به ذات خودش نیست، اینو بهش میگن عرض، رو میگن جوهر، گل رو میگن جوهر، درخت رو میگن جوهر، سبز بودنش رو میگن عرض. یه خوده که دقیق تر فکر میکنه میبینیم که این جسم ما جوهره و این مثلا اندازه ما عرضه، ولی نسبت به روح ما این جسم ما عرضه، کل این جسم ما عرض، جان ما جوهره، و عکس این افتاده، این جسم ما کلن یه سایه است در مقابل او. جسم سایه 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 دل است، جسم که اندر خور پای دل است. بعد میفهمیم که جان جوهره، بعد میفهمیم که جانم جوهر نیست، من و تو عارض ذات وجودیم، جوهر اونه، یک جوهر بیشتر در عالم نیست و اون حضرت حقه. اگرچه گفتن که لیس الوجود جوهرن ولا عرض، ولی این جوهر از اون مقصود نیست. جوهر یعنی اون قائم به ذات حقیقی، ما به تو قائم چون تو قائم به ذات اوست. ولی ما این بحثم ملا صدرا بیشتر، البته قبل از اونم بوده، ولی ملا صدرا این مدونش کرده و مرتبش کرده به صورت یک تئوری فلسفی در آورده که فلس وحدت حرکت جوهری تقسیم میکنه، حرکت و حرکت جوهری و حرکت عرضی، و میگه حرکت جوهری. حالا من میخوام اینو تعمیم بدم، بگم همه چیزا اینجوریه. ما دو نوع شادی داریم، یه شادی عرضی که عارض شده بر شما که عارضی هم یزول زائل میشه، یه شادی جوهری که از ذات شما نمیگه دیگه، مال ذات خودتونه، جز ذاتتونه. ذاتی رو که نمیشه جداش کرد. شما میتونید حرارت رو از آب جدا کنید، اما تر بودن از آب میتونید جدا کنید که تر بودن جز ذات آبه. بنابراین شادی جوهری داریم، شادی عرضی. این که مردم میگن به ما خوش گذشت، این معلومش عرضی بود چون گذشت. کیه که بیاد گزارش بده که به ما خوش موند، یه چیزی خوش اومد رفت تو دل ما موند دیگه نرفت. اون اگر یه شبی آدم اینجوری بگذرونه، یه شبی رو بره توی محفلی که خوش بمونه، دیگه هیچ وقت قصه و غم پیدا نکنه. چنین چیزایی بوده. مولانا یه دیداری با شمس کرد، تا آخر عمر شاد بود دیگه، همش رقصید و چرخید و گفتش که خوشی خوشی تو، ولی من هزار چندانم، به خواب دوش کرا دیدم نمیدانم. یک دیداری کرده که اون دیدار شادی جوهری بهش داده. بوی خوش، مثلا شما یه بوی خوشی دارین که مال خود ما نیست، الان باید یه دیودورانی، یک عطری، چیزی بخرین بزنین، بعدا نوارته میره، بعدا برسیم به یه مردابی بوی ناخوش باز میاد به دماغت. بو مال شما که نبود، که مال بیرون بود. اما اگه بشد این سعدی که میگه که کدام آلاله را بویم که مغزم انبراگین شد، تمام وجود آدم عطراگین میشه. وقتی اون معنی الهیت میاد دیگه، عطر آدم مال ذاتشه، اون آدم معطره، اون آدم پر از رایحه خوشه، در سخنش ظاهر میشه عطرش، در رفتارش ظاهر میشه، در قیافش بوی خوش از او به مشام رسه. بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید، از قیافه هم آدم میتونه بوی خوش بفهمه. کمان که بوی کذب و بوی برچهات که بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز، همینطور بوهای دیگه هم در سخن گفتن میاد. یعنی بوی جوهری، بوی ایمان میگن نمیده. رفته بودم در یک کنفرانسی، یه شخصی که خودشم توی اون کنفرانس بود و خارجی هم بود، گفتش که این کنفرانس بوی خدا نمیداد. بوی خدا، هر کجا بوی خدا می آید خلق بین بی سر و پا می آید. بوی خدا اون بویی است که جوهریه، یعنی نمیره از دل آدم، آدم همیشه معطره. و همینطور مستی جوهری که اشاره کردیم که مستی میاد، یه وقت از مستی بر شما عارض میشه، یه وقت شما میرید میرسید به عالم مستی، شما میرسید توی عالمی که اونجا دیگه عالم مستیه، اونجا عالم هوشیاری نیست اصلا، که آدم هوش بیاد و به مست بشه. اینجا عالمی که یه دقیقه آدم مسته هوشیاره، باز مسته باز هوشیاره، خنده است گریه است. اما میرسید شما به عالم مستی، اونجا ای بی خبرز لذت شرب مدام ما، ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. این از کدام آیه قرآن گرفته حافظ؟ ان فی خلق السماوات والارض اختلاف لیل و نهار و الفلک التي تجری فی البحر و السحاب المسخر بین السماء والارض و تمام این کائنات که میشموره، تمام اینا لآیاتون، در هر کدوم از اینا یه آیتی است از اون جمال. بنابراین شاهد ما آیتی است، این همه تفسیر او داره میبینه. در هر چه نظر کردم سیمای تو میبینم، در طلعت مهرویان انوار تو میبینم. اون همه جا میبینه. اینما تولو را خوانده ای توی زاهد، گردر حرم بستن سجده بر کلیسا کن. تو که خوندی که همه جا، هر جا که از پرتو روی حبیب هست. بنابراین یکیش هم این است که مستی جوهری، علم جوهری. بعضی عالم میشن عالم عرضی، یعنی یه اعراضی به نام علم یا تو وجودشون، یعنی میدونه که این قضیه نمیدونم فلان، اون به اون کیفیت، جواب اون اینه، جواب اون این برهان علم اینه، برهان این اینه، اینا رو بلده. ولی اینا هیچ نیامده تو وجود او، یعنی تو راه رفتنش، تو صحبت کردنش. حکیم فرق میکنه. یه کسی آمده بود دفتر ما، یک دعاوی میکرد که بله من نمیدونم چند هزار صفحه فلسفه کیو ترجمه کردم، چند هزار صفحه چنین کردم، چند کردم و فلسفه کجا رو نقد کردم، فیلسوف نمیدونم هگل رو خوندم اونا. رفت یه کتابی هم گذاشت اونجا که ما نقد بکنیم براش. بعد که رفت من به اون دوستمون که هم اتاقی بودیم گفتم که ایشون فکر نمی‌کنم گویی از فلسفه برده باشه. باز کجا میگی من خوندی کتابش؟ گفتم نه از قیافش معلومه. آدمی که فیلسوف بشه راه رفتنش فرق میکنه. حکیم آدم اگه بشه علم جوهری پیدا کنه فرق میکنه، اصلا تمام به اصطلاح شؤونات زندگیش تغییر میکنه. حکیم حکیمانه راه میره، حکیمانه حرف میزنه، حکیمانه میخنده، حکیمانه قضاوت میکنه، هیچ همه کارش بر مبنای همون حکمته. بنابراین علم عرضی داریم، یه علمی هست که عارضه ای به نام علم حاصل میشه بر انسان، ولی یه علم جوهریه که مال خود آدمه و اون نور الهی است که وارد ذات آدم میشه و بلکه به قول ملا صدرا عین ذات آدم میشه. و آخر از همه دین، یه دین عارضی داریم که یه عارضه است. ما خیال میکنیم که داریم یه عوارضی به نام دین در جوامع بشری هست که الان مثلا میگن 90% مردم دنیا دین دارن. اینطوره واقعا؟ و این هم آشوب چه خبره؟ پس آدم دیندار با اون اوصافی که در دین آمده، یک انسانی که به گوهر دین رسیده، پر از محبت، پر از انصاف، پر از عدالت، پر از عشق، پر از انسانیت، بدی و ارچوت که مهنت کسی رو هیچ وقت طالب نیست، که متاسفانه ما این اوصاف رو کمتر دنبال میکنیم. سعدی میگه که غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در عالم است. مردم ما عادت داریم هر کسی هر کاری بکنه بخیر چیزی میگیم دربارش. اگه غنی باشه غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در عالم است. اگر ناطقی طبل پریابی، اگر خاموشی نقش گرمابی، تحمل کنان را نخوانند مرد، که بیچاره از بیم سر بر نکرد، و اگر در سرش هول مردانگی است، گریزند از او کین چه دیوانگی است. اگر پارسایی سیاحت نکرده که سفر نکنیم میگن که از خونش بیرون نرفته ناز پرورده است، اگه سفر بکنیم میگن بدبخت بیچاره آواره شهر و دیار شده از این طرف اون طرف. ما این عادت ها اینا جز به دین نیست. قولو للناس حسنا، از مردم خوبیاشونو بگین، از همدیگه حرفای خوب درباره همدیگه بزنید. سوء ظن ارچود به این که شایعات نادرست اینا خطرناکه، که آدمو درباره هم دائما قضاوت های عجب غریب میکنن، که عذب را نکوهش کند خورده بین، که می لرزد از خفت و خیزش زمین. میگن عذب اگه باشه زمین میلرزه زیر پای عذب، که چرا زن نمیگه؟ وگر زن کند گوید از دست دل، به گردن در افتاد چون خر بگیر. میگن میشاره گرفتارش، یعنی هر کسی هر کاری بکنه یه مضمونی برش کوت میکنه. ما اگر که اون دین جوهری بیاد در جوهر ذاتمون، خود به خود همه اینا اصلاح میشه، چون اون دین محبت الهی درش هست، محبت خلق خدا درش هست، و اون نمیذاره که ما تهمت بزنیم، دروغ بگیم، غیبت بکنیم، بی انصافی بکنیم، جنس بد تولید بکنیم. یک کیفی من خریده بودم، سر روز چهارم دستش کنده شد، از روز اولم قفلش کار نمیکرد. این خوبه که آدم از این راه پول در بیاره، که بایستی کار خوب بکنیم. ما دین یعنی کار خوب، یعنی که به خاطر خدا، به خاطر زیبایی، به خاطر نیکویی، به خاطر همه چیزایی که اعتقاد داری بهش که خوبه در عالم، به خاطر انسان دیگه که میخواد از این استفاده بکنه، که این دلش نشکنه که چهار روز دیگه به هزار مصیبت گرفتار بشه. تو فکر کردی که میشه آدم شادی به دست بیاره بدون اینکه شادی تولید بکنه؟ این عالم بی حساب کتابه، یعنی اینقدر یه ذره یه هزارم ثانیهش محاسبه شده است. چطور فکر میکنی که من میتونم همینطوری یه کاری بکنم و بعدنم یه پولی به جیب بزنم و شاد بشم از این؟ بنابراین دین جوهری باید پیدا کرد. دین جوهری میاد میره در جوهر ذات انسان، و انسان به ذات متدین میشه، به دین الهی تسلیم پروردگارش میشه و با خلق به صلح و صفا زندگی میکنه و زندگیشو بر مبنای یک خدمتی استوار میکنه. من به یه شعری از مولانا ختم میکنم که شنیدم اشتری گم شد ز کردی در بیابانی، و این به دنبال شتر شروع کرد گشتن، چو اشتر را ندید از غم بخفت از ره، بخفت از غم کنار ره، دلش در حسرت اشتر میان صد پریشانی. شتر گم کرده بود و قصه شتر هم دیگه برای عرب همه چیش زندگی و شتر و همه چیش شتر شد. میگن خداوند اگه کسی بخواد عربی رو شاد بکنه سه روز چطورش گم میکنه بعد بهش میده، خوش خورم میشه دیگه، دیگه هیچی از خدا نمیخواد. ضرب المثل عربیه. بنابراین گفتش که وقتی که اشتر رو ندید گرفت خوابید و در آخر چون در آمد شب بجست از خواب دل پرغم، برآمد گوی مه تابان به روی چرخ چوگانی. به نور ماه دید اشتر ستاده در میان ره، ز شادی گریهش آمد به سان ابر نیسانی. رخ اندر ماه تابان کرد و گفتا چون دهم شرحت. اون زبان کردی که من چی بهت بگم که هم خوبی و نیکویی و هم زیبا و تابانی. خدایا اندر این محفل برف روز از کرم نوری. ما شطورمون گم کردیم اون گوهر انسانیمون رو که از شیر معرفت میخوریم بارشون بار ما رو میبره، ما اون شطورمون گم کردیم. الحکمت و زالت المؤمن، شطورمون گم کردیم. باید یه نوری ماهی بیاد بالا و اون ماه مقام ولایته که ما در جوار این بزرگواری که مثل ماه میدرخشه و ما از نورش نمیتونیم شطورمونو پیدا کنیم، زهی سعادت که بتونیم این کارو بکنیم در جوار این بزرگوار، بتونیم از این نورانیت استفاده بکنیم. چون اولیا ماه هستن. گفتش که خدایا اندر این مجلس برافروز از کرم نوری که تا گمگشته خود را بیابد نفس انسانی، که ما بتونیم در این نور اون گمشده خودمون رو پیدا کنیم. و سلام.